بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، انشاءالله خدای متعال ما رو از شیعیان اون حضرت و از شیعیان فرزندان معصوم اون حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. قال علی علیه السلام: احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن. بهترین مردم از نظر ایمان بهترین اونهاست از نظر خلق. مؤمن خلقش از دیگران بهتره، نرم خوتره، زبانش نرمتره، تحملش بیشتره، در مسافرت خوشمشربتره. اصلا سفارش داریم وقتی با یه نفر همسفر شدید جوری رفتار بکنید که او از اینکه در کنار شماست احساس راحتی بکنه، یه جوری برخورد نکنید که او احساس سختی بکنه، مشقت بکنه، هی خودشو بخواد جمع بکنه، هی بخواد مراعات بکنه، هی بگه احترام شما رو بعد نگه دارم و چیکار بکنم و نه، راحت باشه با شما، راحت باشه وقتی توی سفر میرید. احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن. بهترین شما از نظر ایمان بهترین شماست از نظر خلق. ما به این میگیم سبک زندگی. سبک زندگی یعنی راه و روشی که انسان در چارچوب اون راه و روش زندگی میکنه. اون چه که درباره سبک زندگی ما از آیات و روایات داریم در لایه‌های مختلفی هستن. یه لایه از اونها مربوط به روابط اجتماعیه، مثل همین روایت: حسن خلق، تحمل، لین کلام، اینا مربوط به سبک زندگی ماست در لایه روابط اجتماعی، با همسر، با دوستان، با همراهان. امیر المؤمنین علی علیه السلام داشتن راهی میرفتن، یه نفر همسفرشون شد، شروع کردن به صحبت کردن و تو چه دینی داری، چه مذهبی داری، کجا هستی. اون طرف گفت من یهودی هستم. خب امام امیر المؤمنین علی علیه السلام همراه با اون مرد یهودی بود تا رسید به یک دوراهی. امام گفته بود من میخوام برم فلان جا. رسیدن به دوراهی بایستی دیگه جدا میشدن، امام بایستی میرفت به طرف مسیر خودشون، یهودی هم باعث میرفت به طرف مسیر خودش. مرد یهودی دید که امام علیه السلام همراه با او اومد تو همون مسیری که مسیر مرد یهودی هست. یه چند قدمی که اومدن مرد یهودی گفت مگه شما نگفتید من مسیرم اون طرفه، الان چرا اومدی همراه من اومدی؟ امام فرمود چون ما این مدت با هم همسفر بودیم تو حقی به گردن من پیدا کردی، تو به گردن من حق داری، من باید این حقی که تو به گردنم داری رو ادا کنم. برای اینکه حقی که تو به گردن من داری رو ادا کنم چند قدم همراه با تو اومدم تا این حق رفاقت و همراهی رو انجام داده باشم. خب وقتی یک کسی اینجوری رفتار میکنه اگر طرف یهودی هم باشه مسلمان میشه. امام باقر علیه السلام فرمودن ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته. اگر یه یهودی هم کنارت نشست باهاش حسن مجالست داشته باشه. بله دشمنی، این که آدم باید حواسش باشه، سرش کلاه نره، فریب نخوره، دشمن از اون جایی که غفلت کرده بهش حمله نکنه، اینا همه سر جای خودش درسته. اما یه کسی، حالا یه شخصی هست با هر دین و مذهبی، هر آیین و هر شیوه رفتاری، الان اومد کنار من نشست، فرمود ان جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته، مجالسته خوب نسبت بهش داشته باش. این میشه سبک زندگی اسلامی در لایه روابط اجتماعی. از این جور آموزه ها ما در فرهنگ دینیمون خیلی داریم. من لانت کلمتو وجبت محبتو، هر کسی که لین کلام داشته باشه، یعنی زبانش نرم باشه، گزنده نباشه، دیگران او رو دوست می‌دارن، محبتش تو دل دیگران میره. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرن عسلهو. این جمله در یک کتابی هست به اسم المجازات النبویه، یعنی جمله های مجازگونهی که پیغمبر گفتن، تشبیهاتی که پیغمبر آوردن. اگر خدای متعال برای یک کسی خیر بخواد، او رو عسلش میکنه، عسلش میکنه. یک کسی رو کرد رو به پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، یعنی چه اگر یک خدای یک کسی رو دوست داشته باشه عسلش میکنه؟ فرمود یعنی اگر خدای کسی رو دوست داشته باشه، به او یه رفتارهای میده، بهش یه حالتهای میده که اطرافیان از او راضی میشن، آدم شیرینی میشه، همه از این که همنشین با او باشن خوششون میاد، خوشحال میشن، آدم خوشمشربیه، آدم خوشنشینیه، آدم خوشمجلسیه. اگر خدا برای کسی خیر بخواد، او رو در نزد دیگران شیرین میکنه، دیگران وقتی پیشش هستن احساس خوشحالی و گواراست برای اونها. اما اگر یک کسی خشن باشه، تندخو باشه، کسی دورش سبز نمیشه. فرمود من خشنت عریکتو، هر کسی که اخلاقش تند باشه، اقفرت حاشیتو، حاشیهش، اطرافش، کسی سبز نمیشه، کسی خیلی خوشش نمیاد که کنارش بشینه، باهاش هم صحبت بشه، چون تا نشست کنارش گاز میگیره، نه با دندوناش، با زبانش. گاهی از مواقع یک کسی با زبان چنان گاز میگیره که از 100 گاز گرفتن حیوان وحشی دردش بیشتره. فرمود لسانک سبعون، زبان تو یک حیوان درنده است، ان اطلقته عقره، اگر ولش بکنی گاز میگیره دیگران رو، زبان اینجوریه. حد اللسان امضا من حد سنان، تیزی زبان از تیزی نیزه هم بیشتره. آدم نباید خیال بکنه حالا ما یه حرفی زدیم، حالا ما یه شوخی کردیم، حالا ما یه طعنه‌ای زدیم. اصلا طعن، کلمه طعن، به نیزه میگن طعن. یه طعنه‌ای زدیم یعنی یه نیزه زدیم. گاهی یک کسی یه نیزه بزنه، دردش کمتر از اینه که این حرفو بهش بزنی، این نیشو بهش زده باشی، گازش گرفته باشی با حرفت، با کلامت. اینو میگیم سبک زندگی در لایه روابط اجتماعی. آدم باید خیلی مراقب باشه، هر کسی باهاش همنشین میشه بر انسان حقی پیدا میکنه. حالا چه رسه به همسر آدم، پدر مادر آدم، دوستای آدم، همسایه آدم، همکار آدم. اینا دیگه حقوقشون با یهودی خیلی فرق میکنه. یک کسی که همسر آدمه یا دوست آدم است از شیعیان علی ابن ابی طالب، از مؤمنین، از موالیان اهل بیت علیهم السلام. خب او متفاوته دیگه با یه آدم غریبه ای که میگیم یهودیه. یهودی که در قرآن میگه دشمنترین دشمنان با شما یهودیان و مشرکان هستن. حالا یهودی با شما هم نشین شد، فرمود احسن مجالسته، خوب باهاش هم نشین باش. حالا چه رسه به دوستان اینها. این سبک زندگی در لایه روابط اجتماعیه. یه لایه دیگه از سبک زندگی داریم، سبک زندگی در لایه چارچوب ها و حدود رفتار هاست. قرآن مبنای جواز رفتارها را طیبات قرار داده، گفته هرچی طیب باشد خوردنش و انجام دادن اون کار حلال است. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خدا خبائث را بر شما حرام کرده، هرچی که حرام کرده خبیث است، آلوده است. شراب آلودگی میاره، نگاه حرام آلودگی میاره، روابط آزاد آلودگی میاره. آیه قرآن گفته اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. این آیه قرآنه، من در نیاوردم، البته من در آوردم ولی از توی قرآن در آوردم. فرمود اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این برای پاکیزگی قلب شما و قلب اونها بهتره. وقتی میخوای با یه خانمی صحبت بکنی، مثلا دوستت، همکارت گفته داری میای سر راه در خونمون، این فلان چیزو بگیر از خانواده ما بیار سر کار، با خودت بیار در مغازه. شما وقتی که میری در خونه دوستت، من وراء حجابن، از پشت حجاب، از پشت در، از پشت پوشش مناسب، اگر چیزی میخوای بگیری ببری، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابن ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این برای قلب شما و قلب اونها، برای پاکیزگیشون بهتره، باعث پاکیزگی خودتون میشه. وقتی که شما راحت با هم دیگه حرف میزنید، شوخی میکنید، این خانم همکار منه، ما که با هم دیگه رفت آمد خانوادگی داریم، میگی میخندی، شما میگی او میخنده، او میگه شما میخندید، خب قلب هاتون آلوده میشه. وقتی وارد خونه خودت میشی، نسبت به خانمت دلت چرکینه دیگه، اون جاذبه ای که خانمت باید برات داشته باشه نداره. با یه خانم دیگه شما شوخی کردی، حرف زدی، اون کسی که باهاش شوخی کردی چون جدید بوده، برات جاذبه بیشتری داشته، وقتی وارد خونه که میشی نسبت به خانمت دیگه احساس جاذبه دیگه نداری، دلت نسبت به خانمت چرکین میشه، دلت نسبت به خانمت آلوده میشه. دل تو که نسبت به خانمت آلوده شد، دل خانمت نسبت به تو آلوده میشه، پیوند خانوادگی متزلزل میشه. ببینید وقتی میگیم یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، معناش اینه. خدای متعال خبیث را حرام کرده است، معناش اینه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفته زینت نکنید؟ کی گفته خانم ها زینت نکنن؟ کی گفته آقایون زینت نکنن؟ نه، خانم ها زینت بکنن، آقایون زینت بکنن. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدای متعال فحشا را حرام کرده. حالا یه دسته از فحشاها آشکار هستن، شما هم میدونید، همه میفهمن. یه دسته از فحشاها باطنی پنهانی هستن، متوجه نمیشی. بعضی از رفتارها همه میفهمن که فحشاست، زشته، ولی بعضی از رفتارها ممکن آدم متوجه نشه که اینم فحشاست. حالا من با خانم همکارم شوخی کردم، این که دیگه فحشا نمیشه. آدم برای خودش خیال میکنه که این فحشا نیست و حالون که اینم فحشاست. خانمه به اندازه یه بند انگوش از مچ دستش پیدا باشه، اینم فحشاست؟ ممکنه ما خیال بکنیم نه، حالا این یه بند انگوش مگر چیکار میکنه؟ یه تار ما رو مو رو انداخته بیرون تا ببینند، آقایون ببینند، ببینند که موهام من رنگ کردم، ببینید من موهام رنگ کردم، حالا یه تار مو رو انداختم بیرون فحشاست؟ ما پیش خودمون فکر میکنیم میگیم نه چه فحشا نیست، این چه فحشاییه؟ ولی خدا میگه ما خلق کردیم انسان را و نعلم ما تو وسوسه بهی نفسه، وسوسه های انسان را ما میدونیم، ما که خالق انسان هستیم میگیم این بند انگشت به اندازه یک بند انگشت که از مچ دستش پیداست این فحشاست، آدم رو با آلودگی میبره، این یه تار مو رو انداخته بیرون دو روز دیگه دیگه به این تار مو راضی نمیشه، بیشتر میخواد هی نشون بده خودشو. پس یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، خدای متعال طیبات را حلال کرده است، خبائث را حرام کرده. میبینید این چارچوب حرام و حلال خدای متعال است. پس چارچوب هایی که خدای متعال میگه این کار انجام بدید، این کار انجام ندید، این کار حلال است، این کار حرام است، اون کاری که میگه حلال است چون طیب پاکیزه است میگه حلال است، اون کاری که میگه حرام است چون خبیث آلوده است میگه این کار حرام است انجام ندید، چارچوب برای شما درست میکند. به این چارچوب در اصطلاح دین میگیم شریعت. شریعت شنیدی توی روزه ها میگن شریعه فرات. شریعه فرات یعنی چه؟ یعنی همون مسیری که آب رو میرساند به اون رود بزرگ، به دریای بزرگ، اونا میگن شریعه. این دستورات خدا هم شریعت هستن. شریعت هستن یعنی مسیری هستند که انسان اگر دقیقا همون مسیر را طی بکند میرسه به دریا، دریای رحمت الهی، میرسه به کمال الهی، میرسه به هدف آفرینش. اینا را آدم باید جدی بگیره، حرام و حلال خدا را آدم باید جدی بگیره. حرام و حلال میشن شریعت. شریعت یعنی همون مسیری که آدم اگر دنبال کرد میرسه به دریا، میرسه به سعادت، میرسه به کمال. شریعه فرات، مسیری که به فرات منتهی می شد، به اینا میگیم شریعت. یعنی چارچوب هایی که خدای متعال مقرر کرده اسمش گذاشته شریعت. شریعت اسلام، شریعت ابراهیم، شریعت نوح، شریعت موسی، شریعت عیسی، یعنی همون چارچوب هایی که مشخص شده. اینو میگن سبک زندگی در چارچوب حدود حلال و حرام. تو اقتصاد ما اینو داریم، تو سیاست اینو داریم، تو خانواده اینو داریم، تو همه جا اینو داریم. حاکم شهر بر او حلال نیست که هر کاری انجام بده، بعضی از کارها برش حلال است، بعضی کارها حرام است. تو تجارت معامله وقتی میری مغازه خرید و فروش بکنی هر کاری که حلال نیست، خرید و فروش هر چیزی که حلال نیست. شراب، خمر، همونی که درستش میکنه داره کار حرام میکنه، همونی که بار میزنه میارتش بازار داره کار حرام میکنه، همونی که تو مغازه میارتش میفروشتش داره کار حرام میکنه، همونی که فروخت بعد از اینکه فروختتش یه کسی بار میزنه میاره تا در خونه مصرف کننده داره کار حرام میکنه. پیغمبر فرمود تمام عوامل دخیل در شراب اینا همشون معاملهشون معامله حرام است. هر خرید و فروشی که داره انجام میده، بار میبره. بعضیا میگن آقا ما که شراب که نخوردیم، فقط یه بار شراب به ما خورد، تو ماشین زدیم بردیم در خونهشون دادیم و پول بارمونو گرفتیم. پول بارتو گرفتی ولی پول بارت شراب بود. مصرف کردن شراب حرامه. یه کسی انگور میکاره تا شرابش بکنه، حرامه. یک کسی جعبه انگور میگیره پر میکنه انگور که ببرن شرابش بکنن، کارش حرامه. اینا رو میگیم شریعت، میگیم چارچوب ها. اگر یک کسی این چارچوب ها رو مراعات بکنه به سعادت میرسه، اگر کسی هم این چارچوب ها رو بشکنه به شقاوت میرسه. تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا چارچوب های الهی هستن، اینا رو نشکنید. اینم یه لایه از سبک زندگی. یه لایه از سبک زندگی دیگه هست، لایه تمدنیه. یعنی حرکت‌های کلان، مثل همین برگزاری مراسمات. الان شما یه مراسمی برگزار میکنید، این چراغا رو روشن میکنید، در رو باز میکنید، بلندگوی میگذارید، فضایی رو فراهم میکنید، یه عده میان اینجاها، جوانانی میان اینجاها میشینن، انتقال فرهنگی اتفاق میفته. به این میگیم سبک زندگی در لایه تمدن. لایه تمدن یعنی فرهنگ گسترده اجتماعی. تمدن یعنی این. تمدن اسلامی یعنی گسترده ترین مؤلفه های فرهنگی یک جامعه متأثر از اسلام باشه. سبک زندگی تو این لایه، باز تو روایات ما دربارش نکات خیلی مهم میگفته شده. مثلا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن من سن سنتن سیئه کان له وزر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کسی که یک سنت، یک راه و روش، یک سبک زندگی سیئه رو، بدی رو در جامعه تثبیت کرد، نهادینه کرد، گناه تمام کسانی که اون کار رو انجام دن تا روز قیامت به گردن اون شخصم هست. من سن سنتا سیئه کان له وزر من عمل بها الى یوم القیامه. یه بازیگر تئاتر، فیلم، سینما، سریال میاد یه چیزی رو فرهنگ میکنه، یه کار غلطی رو فرهنگ میکنه، گناهش به گردن او هست تا روز قیامت. یه کارگردانه به بازیگراش میگه اینجوری بازی بکنید، یه سبک زندگی غلطی رو تو جامعه نهادینه میکنن، گناه تمام اون کسانی که انجام میدن به گردن این کارگردان هست الی یوم القیامه. بازیگر، کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، به قول امروزی ها سلبریتی ها، ستاره هایی که همه نگاهشون میکنن، اینا هر کاری که انجام بدن تبدیل به فرهنگ میشه. الان همین مسئله خودکشی که ما دیشب بهش اشاره کردیم، مگه فقط بازیگرها هستن که در بینشون پیدا میشه یک کسانی که این عمل حرامی که قرآن روایات فرمود هر کس که خودش را بکشد در عذاب ابدی همیشه ماندگار خواهد ماند، مگه فقط بازیگرها یا این کارگردانه خودش را کشته؟ هستن کسای دیگه هم بودن این عمل حرام قطعی شرعی رو انجام دادن ولی صداش در نیومد. یه بازیگر این کار کرد، تو جامعه پخش شد. یه کارگردان این کار کرد، تو جامعه پخش شد. فرهنگ درست کرد، فرهنگ درست کرد. بوده تو بعض جوامع غربی بعضی ها دست به خودکشی زدن، بعد یواش یواش تبدیل به فرهنگ عمومی شده، پس عمومی دست به خودکشی زدن. من سن سنتا سیئه کان له وزر من عمل بها الى یوم القیامه. و من سن سنتا حسنه، هر کسی یک سنت حسنی را نهادینه کند، تثبیت بکند در یک جامعه، کان له اجر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کسی که یک راه و روش خوبی رو تو جامعه نهادینه بکنه، تثبیتش بکنه، فرهنگش بکنه، اجر همه اون کسانی که اون کار خوب را انجام میدن تا روز قیامت برای اون شخصی که این سنت را فرهنگ کرده، نهادینه کرده هم هست. امام صادق علیه السلام فرمود نه تنها سنت حسنه، شما یک علم خوبی رو به یک نفر یاد بده. شما اگر یک علم خوبی رو، علم صحیحی رو، علم درستی رو، علم نافعی رو به یک نفر یاد بدی، ثواب همه اون کسانی که به اون علم عمل میکنن برای اون معلم هست تا روز قیامت. معلم خیر، معلم خوبی ها، حرف خوب به دیگران یاد داده، اون کسی که یاد گرفته عمل کرده، بعد دیگران یاد گرفتن اونم عمل کردن، تا روز قیامت هر کسی که عمل میکنه پاداشش برای این شخصم هست. پس فقط من سن سنتا حسنم تنها نیست، هر کسی که یک کلام خوب رو به یه نفر یاد داد. شما نشستی تو مسجد، یه بچه اومد کنارت نشست، یه مسئله شرعی بهش یاد دادی، یه نکته بهش یاد دادی، مسجد اومدنش رو تشویق کردی، این تشویق کردن موجب شد که این مسجدی شد، این مسجدی شدنش موجب شد که خانوادش خانواده مذهبی بشه، فردا با یه شخص مذهبی ازدواج بکنه، این خانواده مذهبی موجب شد که فرزندانش همه فرزندان متدینی بشن، الی یوم القیامه هر چه که میره ارزشش برای همون کسی که کنار این بچه نشست بهش گفت آفرین، آفرین که اومدی مسجد، چه کار خوبی کردی، آفرین مسجد میای خیلی کار خوبی کردی. یه تشویقی آدم، یه دیدید بعضیا یه شکلات میدن، یه بچه میاد داخل مسجد در میاره شکلاتی بهش میده، همون شکلات تو ذهن بچه میمونه، تو ذهنش مسجد اومدن همراه با شکلات هست، میاد بزرگتر که میشه اهل مسجد، اهل مسجد که شد وقتی میخواد بره وصلت بکند ازدواج بکند با یه کسی همکف خودش میره ازدواج میکنه، یه خانواده متدین درست شد، فرزندان تو اون خانواده فرزندان متدینی میشن، یه دفعه آدم نگاه میکنه میبینه 20 سال آینده 30 سال آینده اصلا یه نسل، یه خانواده گسترده، برادرها خواهرها عموها، اینا اصلا کلا فرهنگ دینی است. ما به این میگیم سبک زندگی در سطح کلان، در سطح تمدن سازی، مثل همین برنامه‌ای که الان اینجا داره برگزار میشه، مثل نهادینه کردن فرهنگ، مثل یاد دادن کلام خیر به دیگران، مثل تشویق کردن به دیگران. تو سنت‌های بدم همینطوره، یه بچه مثلا 2 ساله، دختر بچه 3 ساله، خب دختر بچه 3 ساله خیلی شیرین هست، همه دیدید توی خانواده خودتون، دختر بچه هوش کلامیش از پسر بچه بهتره، هوش کلامی خانم ها از آقایون بالاتر است دیگه، یعنی خانم ها بهتر هم زودتر حرف میزنن هم بیشتر حرف میزنن، این از آقایون خیلی بالاتر است دیگه. دختر بچه مثلا 2 ساله 3 ساله حرف میزنه، شیرین زبانه، اینو پدر مادر میارن وسط مجلسی که آقایون و خانم ها هست، بهش میگن یه خورده برقص، این دختر بچه 3 ساله هم پیش دیگران میرقصه. کار حرامی میکنه؟ نه، که مکلف نیست، کسی کار حرامی نمیکنه، او جلوی دیگران میرقصه، بقیه هم تشویقش میکنن، خوششون میاد دیگه، تشویقش میکنن، این تشویق تو ذهن این دختر بچه میمونه، احساس میکنه که من مانکن جامعه هستم، یعنی باید خودم رو بیارایم، دیگران نگام بکنن، لذت ببرن. این از 3 سالگی همچه حسی پیدا میکنه، احیانا لباسهای خاصی هم تنش میکنن، رکابی تنش میکنه، 3 سالشه که بچه هست که، عیبی نداره که، 3 سالشه این لباس تنش میکنه، بعد این شخصیت بهش القا میشه، شخصیت بهش القا میشه، تو منکن جامعه هستی ها، تو عروسک جامعه هستی، تو خودتو میا آرایی، دیگران نگات میکنن، لذت میبرن، خوششون میاد، اینجوری هیچ بهش میگی با چی؟ با زبان؟ نه، با رفتار، با زبان نه، با تشویقت، با به به گفتنت، با اینکه مثلا 2 سال و نیمشه این کار کرد، بغلش میکنی، میبوسیش به خاطر اینکه این کار کرده، بعد یواشاش بزرگ میشه، 7 سالش 8 سالش درشت میشه، 9 سالش میشه، بعد هی بهش میگی دخترم این دیگه این لباس ها رو نپوش، قبول نمیکنه دیگه، نپوش اینا رو، میگه من نمیام مهمانی، اگر من بخوای من بگی روسری بزن فلان کار بکن، من مهمانی نمیام. خب حالا روسری تو فقط تو مهمانی لااقل سرت کن، نه من اصلا روسری سرم نمیکنم، این دفعه دیگه نمیشه کارش کرد. این بزرگ میشه، متعدد ما دیدیم دختر خانم اسمش فاطمه، ولی وضع رفتار مثل کسای دیگه، وقتی تو خیابون ما بعضی ها این بچگی هاشون رو ما یادمون هست، بچه بود تو خانواده مذهبی، پدر مذهبی، مادر مذهبی، نسل و تبارشون همه مذهبی، نسل و تبارشون همه مسجدی، همه اهل نماز، روزه، طاعت، خدا، پیغمبر، همه چی. این دختر الان اسمش فاطمه، بزرگ شده با یه وضع ناجور تو خیابون میاد، بعدش هم این شکل رفتاری دیگه با اسمش سازگاری نداره. یواش یواش اسمش هم عوض میکنه. میگید من نگید فاطمه. به من بگید یاسی. به من بگید تارا. به من بگید ناتالی. خب دیگه بعد اینو میشن تناسب فرهنگی. ببینید این تناسب فرهنگی دیگه درست میشه. بهش میگن خرد فرهنگ معارض. خرد فرهنگ معارض یعنی چه؟ یعنی شما یه جوری از لحاظ سبک زندگی و الگوی رفتاری درستش میکنی که اسم فاطمه میشه خرد فرهنگ معارض. این یعنی معارض با شخصیتشه. وقتی معارض با شخصیتش بود، وقتی ستش میکنن فاطمه، این خب با این موهای آرایش کرده و صورت آرایش کرده و وضع ناجور، فاطمه بهش نمیچسبه دیگه. اسمشو عوض میکنه، بعد دیگه اسمشو عوض میکنه. تناسب فرهنگی درست میشه ولی تو بدی. خورده فرهنگ های معارض با همدیگه جور در میان، میشه یه شخصیتی که از اسمش گرفته تا رسمش گرفته تا شکلش گرفته تا نوع رفتارش گرفته، همش میشه خدای نکرده همون جوری که شیاطین و شیطان و معصیت و امثال این حرف هست، این شکلی میشه دیگه. چی اینو اینجوریش کرد؟ همون کسی که موقعی که 2 سالش بود 3 سالش بود اووردش وسط مجلس رقصوندش. کی اینجوری کرد؟ همون کسی که وقتی که این دختر بچه رقصید بهش گفت آفرین، تشویقش کرد. ببین ما به این میگیم سبک زندگی در سطح تمدن سازی، یعنی فرهنگ درست میکنی، یه کارایی میکنی منشأ فرهنگ سازی است. این دیگه غیر از اخلاق حسنه. اخلاق حسن یه سبک زندگی است، ولی سبک زندگی در روابط اجتماعی است. تو وقتی وارد خونت میشی، وقتی رسیدی به خانمت، باید با لبخند بهش سلام بکنی. این سبک زندگی است در روابط اجتماعی. اگه تو با یه یهودی همنشین شدی، باید خوب مجالست داشته باشی. اگر با یه یهودی همراه شدی، رسیدی به دوراهی، باید چند قدم همراهش بری تا حقش رو ادا بکنی. اینا میشن فرهنگ، سبک زندگی در لایه روابط اجتماعی. ما این فرق میکنه با احسنت گفتن، این فرق میکنه با تشویق کردن، این فرق میکنه با سنت سازی کردن، این فرق میکنه با علم نافع به دیگران دادن. این شما اومدید در لایه تمدن سازی دارید کار میکنید. این کار شما تا قیام قیامت میمونه. این سبک زندگی رو ما باید بهش توجه بکنیم. حالا ما الان در شرایط کشورمون توی شرایط بحرانی هستیم. از جهت فضاهای رسانه‌ای خیلی کارها دارن میکنن، دارن فرهنگ سازی میکنن. ما این به این میگیم چی؟ میگیم سبک زندگی در سطح تمدن سازی. یعنی رسانه‌ها مرتب دارن فرهنگ سازی میکنن، سبک زندگی درست میکنن. بچه‌های من هم از این رسانه‌ها نگاه میکنن، این موجب میشه که یه سبک زندگی خاصی پیدا بکنن. قبلا 30 سال پیش 40 سال پیش 50 سال پیش پدران مادران واسطه انتقال فرهنگی بودن. لذا مثلا فرض کنید پدر اسمش علی بود، اسم بچهش گذاشته محمد، راه و روش هاشون شبیه به همدیگه هستن، چون پدر واسطه انتقال فرهنگه. الان رسانه واسطه انتقال فرهنگ شده. پدر اسمش علیه، بچهش اسمش محمده، این محمده اسم بچهش ناتالیه. میگیم شکاف فرهنگی. پدر اسمش علی، بچهش اسمش محمد، این محمد اسم بچهش میذاره ناتالی. اسم بچه هاشو مثلا فرض کنید اسمای مختلفی میذاره، آدم مثلا میمونه چجوری باید تلفظشون بکنه، تو چه فرهنگی هستن، معناش چی هستن، به چه کیفیته. بابا تو پدر بزرگت همه نسل اندر نسل همه یا اسمشون محمد بوده یا علی بوده یا حسن بوده یا حسین بوده یا هر چی بوده، اسم با فرهنگ با معنا. الان تو خودت اسم محمده، بچه ها اسمشون یه شکل دیگه هستن. یکی از اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، من اسم دخترم رو گذاشتم فاطمه. فرمود اسمتو گذاشتی فاطمه؟ عرض کرد بله. فرمود فلات از ربها، یه وقت نزنی فاطمه رو، فاطمه گذاشتی دیگه یه حرمت دیگه ای داره، یه جور دیگه باید باش برخورد بکنی. عرض کرد من اسم گذاشتم فاطمه، این به درد من میخوره؟ موجب سعادت من هست؟ فرمود هل الدین الا الحب؟ اصلا تو اسم گذاشتی فاطمه به خاطر محبت ما گذاشتی فاطمه؟ اسم بچه تو گذاشتی صادق، اسم بچه تو گذاشتی احمد، اسم بچه تو گذاشتی حسین. چرا گذاشتی حسین؟ چون ما رو دوست داشتی اسم رو گذاشتی حسین. این محبت موجب تبعیت میشه، تبعیت موجب سعادت میشه. امام صادق فرمود اساس دین همین محبته، محبت موجب تبعیت میشه. امام صادق علیه السلام به این آیه شریفه استشهاد کرد، فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر خدا به مردم گفت، گفت اگر خدای متعال فرموده است اگر شما خدا رو دوست دارید، من پیغمبر خدا رو اگر اطاعت کنید خدای متعال شما رو دوست می‌دارد. ببینید محبت تبعیت میاره. تو اسم بچه تو میذاری حسین، اسم بچه تو میذاری فاطمه. اصلا همین که اسم میگذاری تعلقت نسبت به اهل بیت علیهم السلام مندگارتر میماند، موجب تبعیت نسبت به اهل بیت میشه، فرهنگ دینی باقی میمونه. این میشه سبک زندگی در سطح تمدن سازی. ببینید این دیگه خیلی فرق میکنه با اون سبک زندگی در لایه روابط اجتماعی. این خیلی فرق میکنه با سبک زندگی در لایه چارچوب ها و حدود حرام و حلال. این کل زندگی رو میسازه، این کل جامعه رو میسازه. برابر این شماها که الان اینجاها جمع شدید، ماها که اینجا جمع شدیم، باید در فکر این سبک زندگی در لایه تمدن سازی باشیم. الان ما در یه جامعه قرار گرفتیم، رسانه ها دارن به شدت کار میکنن، دارن سبک زندگی درست میکنن، فرهنگ سازی میکنن، بچه های ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، شکاف فرهنگی اتفاق میفته، بچه های ما فرهنگشون با ما فرق میکنه. اسم بچه هاشون دیگه اسم اهل بیت نمیذارن، رفتارهاشون دیگه مثل سنت فرهنگ اسلامی نیست، به این کیفیت داره تغییر پیدا میکنه. ما در این شرایط چه کار میتونیم انجام بدیم؟ در لایه تمدن سازی ما چه سبک زندگی باید داشته باشیم که بتونیم در مقابل این تهاجم تمدن ساز بایستیم؟ این سوالی که من الان دارم عرض میکنم مقدمه بیان اون صفاتی است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امیر مؤمنان در شرایط بحرانی صدر اسلام بیان کردن. در اون زمانی که پیامبر توی مدینه بود، بحرانی ترین وضعیت اسلام بود. هر روز به پیغمبر، به جامعه اسلامی حمله میکردن. یه دفعه مشرکان عرب حمله میکردن، یه دفعه یهودی ها حمله میکردن، یه دفعه مسیحی ها حمله میکردن. مرتب در تهاجم بودن. حضرت فاطمه زهرا میفرماید امیر مؤمنان تو این بستر شش صفت داشت که این شش صفت موجب شد که بتونه پیامبر اکرم را از این شرایط بحرانی بگذراند. کی؟ امیر مؤمنان. پیغمبر خدا در 10 سالی که در مدینه بود به علی ابن ابی طالب تکیه کرده بود. تعجب نکنید، در طول تاریخ همیشه ولی خدا تکیه میکرده است به دیگران. پیغمبر خدا به امیر مؤمنان تکیه کرده بود، امیر مؤمنان به مالک اشتر تکیه کرده بود. کان امر علی شدیدن حتی مات الاشتر. تا وقتی که مالک اشتر زنده بود، امیر مؤمنان محکم، حکومتش مستحکم بود. مالک اشتر که به شهادت رسید، دیگه حکومت حضرت علی متزلزل شد. ببین این که میگیم پیغمبر به علی ابن ابی طالب تکیه کرده بود، تعجب ندارد. علی ابن ابی طالب مالک اشتر تکیه کرده بود، حسین ابن علی به ابوالفضل عباس تکیه کرده بود. تا وقتی که ابوالفضل عباس زنده بود، کسی جرأت نمی کرد به خیمه ها حمله کنه. وقتی ابوالفضل عباس به شهادت رسید، اون وقتی که تمام شیرازه سپاه و تمام شیرازه کاروان ابی عبدالله علیه السلام به هم ریخت. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید امیر مؤمنان علی علیه السلام 6 صفت در اون شرایط بحرانی داشتن. اون 6 صفت رو ما امروز باید به دست بیاریم که بشه از این فضای تمدنی و جنگ تمدنی بتونیم گذر بکنیم، به تعبیر مقام معظم رهبری از این پیچ تاریخی بتونیم بگذریم. ما الان در یک پیچ تاریخی هستیم. ما اگر بخوایم سستی به خرج بدیم، اگر نخوایم تلاش بکنیم، تمدن غرب بر فرهنگ ما غلبه پیدا میکنه. همچنانی که شما نگاه بکنید اینجور نبوده که تلاش هاشون بی اثر باشه. الان فرزندان ما، خیلی از فرزندان ما فرهنگشون تغییر کرده، اسمها عوض شده، روحیات عوض شده، راه و روش ها تغییر پیدا کرده. 6 صفت را حضرت بیان کرد. خیلی این 6 صفت مهم هستن، واقعا مهم هستن. امیدوارم این فعالان فرهنگی، همه ما در این سطح تمدنی تلاش بکنیم. 1. اولین صفتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ذکر کرد، فرمود مجدن کادحن. اولا امیر مؤمنان یک انسان پرتلاش و پرکار بود. آقا من یه حرفی رو بی تعارف بگم، به خودم هم عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم، آقایان، خواهران، حجم کار فرهنگی و دینی ما بسیار پایینه. ما کار نمیکنیم. من امروز رفتم این مجتمع فرهنگی فاطمیه که خواهرها تأسیس کردن، رفتم اونجاها سر زدم، از 2-3 روز اونجاها نماز میرم اونجاها. واقعا جای تقدیر داره. خانم ها خودشون زمینی رو تهیه کردن، وقف کردن، بعد یه ساختمون رو درست کردن. بعد آدم نگاه میکنه به حجم کاری اونها با حجم کاری خود ما، ما در مقابل حجم کاری اونها کار نمی کنیم. ما کار بکنیم خیلی کارها میشه انجام داد، مثل این ساختمون ها. نه فقط ساختمون، ساختمون ساختن مهم نیست، آباد کردن مسجد صرفا به آباد کردن ساختمونش نیست، به آباد کردن مؤمنینی است که میان توش. فرمود 1. مجدن کادها. آدم پرتلاشی بود، حجم کار امیر مؤمنان بالا بود، کلن آدمی بود که تعداد کارا کیلو میخوای کیلو بزنی ها، مثلا چند کیلو حضرت علی علیه السلام کار انجام میداد، این کیلوش خیلی بالا بود. ما حجم کارمون پایینه، کار نمی کنیم. مجدن کادها، این 1. 2. دومین صفتی که مطرح میکند ناصحن. ناصح ما خیال میکنیم نصیحت در زبان عربی به معنای نصیحت در زبان فارسیه، نه اینجوری نیست. نصیحت در زبان فارسی یعنی نصیحتش میکنی، توصیهش میکنی، میشه نصیحت. نصیحت در زبان عربی یعنی خیرخواهی و دغدغه‌مندی. و اشهد لک به تسلیم و تصدیق و نصیحه و الوفا لخلف نبی. ما به ابوالفضل عباس علیه السلام که میرسیم میگیم من شهادت میدم که تو 4 خصوصیت در مقابل امام حسین داشتی، یکیشون نصیحت بود. نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی دغدغه‌مندی، یعنی تو فکر بودن. ابی عبدالله وقتی که آمد بالا سر ابوالفضل عباس، روزه نمیخوام بخونم، میخوام این درس رو از ابوالفضل بگیریم. ابوالفضل وقتی روی زمین افتاد، ابی عبدالله اومد بالا سرش، دید ابوالفضل داره گریه میکنه. این روزه رو بارها شنیدید، دید ابوالفضل داره گریه میکنه. ما یبکی که، چی موجب شد که تو داری گریه میکنی؟ عرض کرد من دارم گریه میکنم که الان من روی زمین افتادم، تو اومدی بالا سر من. گریه من به خاطر این است که تو وقتی روی زمین افتادی کی میاد بالا سرت؟ ببین، ما یه آدم اینجوری میخوایم، ما یه آدم اینجوری میخوایم که هر وقت میخواد بره مهمانی بگه من الان رفتم مهمانی، کی چراغ رو روشن میکنه؟ اینجوری من الان رفتم، کی اینا رو درست میکنه؟ من الان اینو بذارم زمین، کار هیئت رو بذارم زمین، کی میاد جمع میکنه؟ و نصیحه، این 2. 3. مشمرن. مشمر به کسی میگن که آستین ها رو بالا کشیده، پاچه ها رو بالا کشیده، وسط میدان میاد توی کار، وسط میدان. ما بعضی وقتا میایم تو هیئت میگیم آفرین خیلی خوب داری کار میکنی، احسنتم احسنتم احسنتم. به این مشمر نمیگن. مشمر به کسی میگن که بیاد وسط کار هیئت، کارا رو انجام بده، پیگیری بکند. مشمرن، اینم سوم صفتی که حضرت زهرا برای امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان کردن. چهارمین صفتی که حضرت برای امیر المؤمنین علی علیه السلام ذکر کردن این بود که فرمود ولا تأخذوا فی الله لومة لائم. در این کاری که انجام میداد از ملامت ملامت کنندگان منفعل نمیشد. این یکی از عیبهای ما هست که در مقابل حرف دیگران منفعل میشیم. مثلا یک کسی یه حرفی به ما بزنه دیگه توی کارمون توی همتمون سست میشیم. خب اینا اهم صفاتی بود که حضرت ذکر کردن. ما امروز اگر بتونیم این صفات رو در خودمون تقویت بکنیم میتونیم در لایه تمدن سازی نقش جدی رو ایفا بکنیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا وصیه رسول رب العالمین. من چون وقت گذشته فقط به اندازه‌ای که اسم ما هم در ذاکران اهل بیت علیهم السلام باشد یادی بکنیم از امیر المؤمنان مداح اهل بیت، ان شاء الله همه ما را به فیض میرسانند. حبیب آمد بالا سر امیر المؤمنان علی علیه السلام، حضرت آخرین لحظاتشون بود. حبیب عرض کردن نگران نباش، انشاءالله حالتون خوب میشه. آقا امیر المؤمنان فرمودن حبیب من دیگه از این بیماری جان سالم به در نمیبرم، من با این ضربت از این دنیا میرم. آخه ضربت دقیقا خورده بود به زخمی که عمرو بن عبدود به سر مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام زده بود، چون در جنگ با عمرو ضربت شمشیری به فرق مبارک حضرت خورده بود. ابن ملجم هم ضربتی که زده بود در همون شکافی بود که بر سر مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام بود. ام کلثوم شروع کرد گریه کردن. آقا امیر المؤمنان فرمودن ملائکه منتظر من هستن، من به جای بهتری می روم. اما ام کلثوم از گریه باز نایستاد، گریه کرد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که در صحرای کربلا دیدن ابی عبدالله علیه السلام از مرکب به زمین افتاد. راوی میگه یه وقت دیدم زنان کاروان ابی عبدالله علیه السلام از درون خیمه ها بیرون اومدن به سمت قتلگاه حرکت کردن و شمر و جالسان علا صدره یا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله.